بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مطالبی که تاکنون ارائه شد بخشی از اونها در این جمع‌بندی مطرح بشه تا آخرین مطلبی که در این زمینه ممکنه ارائه بشه عرض کنم. اولا روشن شد که این آیه دلیل بر عدم حجیت خبر موثق و مانند اون نیست. طبق تقریری که از جناب فخر رازی نقل شد و همچنین طبق تحلیلی که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله داشتن، این آیه دلیل بر نفی حجیت اماره معتبره نیست. مطلب دوم آن است که انسان مؤلف از روح و بدن است، نه روح محض است نه بدن صرف، نه مانند موجودات مجرد ذات عالیه بدن بی بدن است، نه مانند شجر و حجر و امثال ذلک بدن مادی محض است، بلکه مؤلف از روح و بدن. مطلب بعدی آن است که ادراک و همچنین تحریک بهده نفس است، روح است. بدن ابزاری محض است، نه درک دارد به حسب ظاهر و نه فعالیت مال اوست، او ابزار فعل است نه فاعل. مطلب بعدی آن است که اون که مدرک است و فاعل است، مسئول است یا منعم است یا معذب، اون که ابزار کار است نه مسئول است نه معذب است نه منعم. مطلب بعدی آن است که جریان معاد مثل جریان دنیا، انسان یه نفسی دارد یه بدنی، در اون عالم که در جهنم باشه چه در بهشت مثل این عالم است. در این عالم چه انسان چه عذاب ببیند چه در رفاه باشد، تمام اون رنج ها یا این لذت ها مال نفس است. بدن این دست را بسوزونن قطعه قطعه کنن، اگر نفس توجه نداشته باشد هیچ عذابی برای بدن نیست. اینایی که برن تو اتاق عمل چون بیهوش میشن، نفسشون توجه ندارد، روحشون در بخش حس لمسی حضور ندارد و درش نمی کند، این اعضا را قطعه قطعه می کنن، هیچ دردی هم در کار نیست. اگر انسان جامعه خوب بپوشد، نرم باشد، بدن لذت نمیبرد، بلکه نفس در مرتبه لامسه لذت میبرد. اون حس لمس است که احساس می کند این پارچه نرم است یا زبر است که رنج ببرد. بنابراین جهنم یا بهشت مثل دنیاست، انسان بدنی داره و نفسی داره. اگر در رفاه باشه نفس لذت میبرد و اگر در عذاب باشه نفس رنج میبرد. منتها عذاب نفس و رفاه نفس دو قسم است. گاهی نفس در اون مرحله عالیه لذت میبرد، مثل یا نفس المطمئنه ترجعی الی ربک یا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا نفس در مرحله نازله که مرحله حس است لذت میبرد، مثل اینها فی جنات تجری من تحت الانهار، حور هست، قصور هست، غرف مبنیه است و مانند آن، یا خدای ناکرده در مرحله عالیه عذاب میبیند مثل نار الله الموقده التي تطلع على افئده، یا در مرحله نازله به بدن عذاب میبیند نظیر همون آیه سوره مبارکه نساء که فرمود کلما بد نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیسوق الاصحاب. سوره مبارکه نساء آیه 56 این بود: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم. وقتی بالاخره اینا تو آتش رفتن، این پوست میسوزه، خاکستر بشه دیگه. فهمت بدلناهم، ما پوست تازه می رویانیم، بدلناهم جلودن غیرها، یعنی غیر اون جلود قبلی. لیزوقو نل تزوغه، این جلود مؤنث است، زیرا ضمیر غیرها آورده. فعل زوق را با جمع مذکر سالم اسناد داد. فهمت لیزوقو نل تزوغه، نه اینکه اون جلود عذاب بچشن، این اشخاص عذاب بچشن. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا، یعنی همین هم عذاب را. بنابراین در دنیا انسان هم اگر چوب میخوره عذاب میبینه، اون نیروی لامس هست که درد احساس میکنه. و اگر تخدیر شد، کل بدن تخدیر شد، یا تخدیر بیهوشی موضعی شد، این نیروی لامسه احساس نکرد، نه دردی است و نه لذتی، نه از پوشیدن جامعه نرم لذت میبرد، نه از خار و تیغ رنج میبرد. بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. و اما این که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه تو احتجاجاتش نقل کرده، در جوامع روای دیگه هم هست که وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن پوست اول معصیت کرده و سوخته، پوست دوم که پوست جدیده است، این که معصیت نکرده، این چرا باید بسوزد؟ حضرت فرمود هیه 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 غیروها، این پوست دوم همون پوست اول است، برای اینکه نفس یکیه و غیر اوست از در شخص، ابزار غیر همان. بله، اما ما ابزاری که آزار اذیت عذاب نمی کنن، شخص عذاب میکنن، این شخص همون شخص دیگه. بعد مثال زدن، فرمودن به این که اگر خشتی رو شما، یعنی مقدار آب رو خاک ریختید، گل کردید، بعد قالب آوردید، این گل رو تو قالب ریختید و خشت شد، دوباره اگر چون چنین خشت رو به هم بزنید، چون قالب همون قالب است، اگه قالب گیری بکنید، این خشت همون خشت است. فهمید هیه 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 غیرها. خب اینا یه سلسله جوابهایی است که مطابق با سوال اون سائل و فهم اون سائل است. وقتی که سوال کردن به این که خب اگر بهشت وسعه کنید جنت آن ارض و از سماوات و الارض، تو روایت دیگر احتجاج، وقتی از حضرت سوال میکنن که بهشت اگر به اندازه آسمان زمین است، فعین النار فعین الجحیم، جهنم کجاست؟ چون در قرآن دارد سابق و الى مغفرت یک، سار او الى مغفرت دو، الى جنت ارض و از سماوات و الارض. بهشت مساحتش به اندازه آسمان زمین است یا نه؟ عرضش، نه منی مساحت، عرضش به اندازه آسمان زمین است. اگر عرض به اندازه آسمان زمین باشد، طول به طریق اولا، بالاخره یا مستطیل است یا مربع، یا این عرض در برابر طول است یا عرض منی مساحت، کما هو بالظاهر مساحتش آسمان زمین. سوال کرد که خب اگر بهشت کل این سماوات و عرض ارزین رو گرفته، فعیناً نار، جهنم جاش کجاست؟ حضرت فرمود به این که اذا جاء اللیل فعیناً نهار، اذا جاء النهار فعیناً لیل، وقتی شب آمد روز کجا میره؟ اینا با هم هم همیشه شب یه طرف، روز یه طرف، این کره زمین اون بخشی که متوجه آفتاب است روز، اون قسمتی که پشت آفتاب است شبه. حضرت فرمود اذا جاء النهار فعین اللیل، اذا جاء اللیل فعین النهار. اینا که می آمدن خدمت ائمه علیهم السلام، این وجود با ائمه علیهم السلام و به اندازه استعداد اونها پاسخ می دادن. شاید چندین بار همین دوتا حدیث نورانی همینجا تو بحث تفسیر ذکر شده، هر دو را مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحیدش رو نقل کرده. یکی از اون دو روایت اینه که وقتی از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا ممکن است خدای سبحان زمین را در مثلا پوست تخم مرغ جا بده در حالی که نه زمین کوچکتر از آن که هست باشه نه پوست تخم مرغ بزرگتر از آن است که باشه؟ حضرت اون بله میشه که خداوند زمین را در پوست تخم مرغ جا بده که نه پوست تخم مرغ بزرگتر بشه نه زمین کوچکتر. عرض کرد چجور؟ فرمود افتح عینک، چشمتو باز کن ببین چی میبینی. با چشم باز کرد، عرض کرد که من آسمان ها رو ببینم، زمین رو ببینم. اینا فرمود اون خدایی که بزرگتر از زمین را در کوچکتر از پوست تخم مرغ جا داد، اون خدا میتواند این کار رو بکند. بگی تو سوال از زمین کردی ولی الان آسمان ها و زمین را میبینی، با چشم میبینی که کوچکتر از پوست تخم مرغه. این یه جور جوابه. یه وقت هست که روایت دیگری همین مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده که آیا از حضرت سوال کردن در مجلس دیگری، یه محقق و پژوهنده سوال کرده که آیا ممکن است ذات اقدس اله زمین را با همین وضعی که هست در پوست تخم مرغ جا بده به طوری که نه پوست تخم مرغ بزرگتر بشه نه زمین کوچکتر؟ فرمود ذات اقدس اله با کل شیء قدیر است و الذی سألته لا یکون. این چی که تو سوال کردی میشه تداخل اجسام و امر محال. محال شی نیست، لا شی است. عقل و نقل بین است که ان الله علی کل شیء قدیر. چیزی شی باشه، بله، هر چیزی که شی باشه تحت قدرت خداست. اما محال لا شیء است. مثلا جمع بین نقیضین یه لفظ است، یه مفهوم زیرش خالیه. جمع ضدین لفظ است، مفهوم زیرش خالیه، یعنی چیزی نیست به نام جمع ضدین. لا شیء، ما لا شیء تحت قدرت نیست، محال به ذات تحت قدرت نیست. سوال کننده های از بحضر ائمه علیهم السلام هم یکسان نبودن. اون شخص عادی بیش از این درک نداشت، حضرت با تمثیل مسئلهش روشن کرد. اما این که محقق بود، حضرت فهمود که بین محال عادی و محال ذاتی فرق است. محال عادی با معجزات و امثال معجزات حل می شود، مثل یک کسی که بیماری صعب العلاج دارد یا کور مادرزاد است با یه دعای مسیح سلام الله علیه بینا می شه. این دیگه محال عادی است. علم هر چه پیشرفت بکنه بالاخره یه جراحی میخواد، یه عمل میخواد، یه دارو میخواد تا کور مادرزاد رو درمان بکنه، برفرض بتونه بکنه. اما صرف با یه جمله، با یه دعای کور مادرزادی نابینا که از بینا بشه، این که دیگه علم نیست، راه علمی هم ندارد. این به قداست روح وابسته است. این چنین نیست که آدم درس بخوره بتونه معجزه پیدا کنه. این راه فکری، راه علم حصولی، راه برهانی، راه تصور و تصدیق کلن بسته است. که مثلا از یک پیامبری سوال بکنن که شما چی رو معجزه میاری، ما هم درس بخونیم معجزه بیاریم، این به قداست روح، به طهارت روح بسته است، نه به تصور و تصدیق و علم حصولی و درس. بنابراین اون که میگوید فخسفنا بهی و به دار ارض، اون که با یه عصا آب رفته را تسریع میکند، آب نیامده را مثل سد بطونی نگه میدارد، فزر به عصا کل بحر، این درس نیست، یعنی تصور و تصدیق و علم و سواد و اینا نیست. این به قداست روح وابسته است. روح اگر مقدس شد، منزه شد، ملکوتی شد، اون حوزه رسالت صاحب اون روح به اندازه بدن او میشه، مثل که بدن داره. ما الان تمام اعضای بدن انسان سالم در اختیار اوست. گاهی میبینی انسان که میخواد اینا که تو مسابقات پرش پرواز میپرن از جای به جایی، این بالاخره بدنشون 60 کیلو 70 کیلو کمتر و بیشتر دیگه، این بار 70 کیلو رو این با یه اراده 5 6 متر پرت میکنه اونجا میندازه، این بار دیگه. این بدن 60 کیلو 60 کیلو است، این گوش این 60 کیلو رو گرفته 7 6 متر پرت کرده اون طرف، این نفس این کارو کرده دیگه. این نفس نسبت به بدن خودش این قدرت داره. اون که نفس ملکوتی پیدا کرده، حوزه رسالت او به منزله بدن اوست. به درخت میگه بیا میاد، به آب میگه بیست میسته، به دریا میگه بیست میسته، به سنگ میگه آب بده آب میده. این فضل به اصا کرد حجر فن بچه ست من حسنت و عشرت این همینه. اینا با درس و بحث و علم حصولی و اینا نیست، اینها به قداست روح وابسته است. از سنخ علم نیست، راه فکری نیست، نظیر سحر و شعبده و جادو و طلسم و این گونه از علوم غریبه نیست. این علوم غریبه باقین مثل علوم غریبه باقاف، مثل تفسیر، التفق، اصول، اینا درس خوندنی است. بازه بعضی حلال بعضی حرام، بالاخره راه فکری داره. آدم میتونه درس بخونه، ساحر بشه، جادوگر بشه، طلسم باز بشه، این درسه. اما کرامت معجزه اینا به قداست روح وابسته است، لذا شکست ناپذیرم هست. اگر روح قوی شد، حوزه رسالت صاحب اون روح، حالا چه او رسول باشد، نبی باشد یا امام معصوم باشد، فرق ندارد، به منزله بدن اوست و این کارا رو انجام میده. به هر تقدیر اگر بدن بخواهد کاری را انجام بدهد، در تحت رهبری روح انجام میدهد. لذا بدن نه مسئول است، نه معذب است، نه منعم، یه ابزار بیش نیست. از این دست نباید توقع داشت. این دست در قیامت اگر هم بسوزه مثل هیزومه، خب هیزوم که رنجی نمیبرد که، هیزومه که میسوزنن این چی نیست که دردش بیاد که، بدن هم دردش نمیاد. این نفس است که عذاب میبینه و این شاهد که اگر توجه نفس گرفته بشه به عنوان بیهوشی کل یا بیهوشی موضعی، این بدن رو اره میکنن. اینه که قلب باز عمل میکنن، یه اره طبی دارن، صاف سیره میشکافن دیگه، هیچ دردی هم نداره. این چنین نیست که بدن درد بکشه یا بدن لذت ببره. بله سوال بکنن، چون بیگناه دیگه. نه شاهد است، نه او رو زیر سوال میبرن، لذا جای سوالم هست. بله به حرفم میزنه، چرا شهادت دادی؟ قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء. وقتی ذات اقدس الی سنگ و حرف میاره، درخت حرف میاره، خب دست سرم حرف میاره دیگه. انتقن الله الذي انتق كل شيء. این حدیث که بارها خونده شد، مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از ما، زمخشری نقل میکنه از آقایون اهل سنت، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که یک سنگی است که قبل از اینکه من به مقام نبوت برسم، هر وقت میگذشتم این من سلام میکرد و اینی لعرفه الان، الانم من میشناسم اون سنگو. خب اگر ذات اقدس اله بخواهد یک سنگی رو به حرف در بیاره، در بیاره دیگه. این دست هیچ کار است، چون کاری نکرده شهادت میده، شهادتش هم مقبوله، طیب و طاهرم هست. این نفس است که این دست رو بی جا مصرف میکنه، به جای اینکه دست رو به طرف الله ببره قنوس بخونه، به مال مردم منتهی کرده. این ابزار محض دیگه، این کار نمیکنه که. اومد در قیامت برای اینکه این شخص را عذاب بکنن بدنش میسوزونن، برای اینکه شخص با درد بکشه دیگه. بنابراین در جهنم یا در بهشت مثل دنیاست، هیچ فرق نمی کنه. یه نفسی هست یه بدنی هست، منتها در هر عالم بدن اون عالم مناسب اون عالم خواهد بود. اینجا اگر دست سوخت و پوست شد دیگه تموم میشه، اما اونجا اینطور نیست، دوباره پوست رویده میشه ماننده. خب یعنی شخص را عذاب مخصوص میکنن، وگرنه جز یعنی اون اگر قدرت عاقله باشه فاهمه باشه، اونا که درک دارن درک دارن، اما این بدن را که بخواهن عذاب بکنن برای اینکه اون شخص با این عضو معصیت کرده، لذا اون شخص را تعذیب میکنن به سوختن این دست یا به سوختن اون زبان یا به سوختن اون چشم. نه اینه که چشم معصیت کرده، چشم ابزار کاریست که درک ندارد، که مثل دنیا خلاصه فرقی نمی کند. مطلب بعدی آنه که بله دیگه، در بحثی دیروز گفته شد که اون انسان دارای درجات فراوانیست، یه مرحله عالیش خلیفت الله از کرامت دارد، امانت است. یه مراحل میانی وسطاش نفس حیوانی است که سرکشی مال اینه. این باید تحت تربیت اون خلیفت الله باشه؟ نیست. تمام مشکل اینجا پیدا میشه. اگر انسان مثل فرشته محض بود، عقل محض بود، مثل جبرئیل بود، دیگه یه روح مجرد بود، ملکوتی داشت بدون اون خصوصیت حیوانی، سرکشی، شهوت، غضب و خیال، این راحت راحت بود. اما این وسط ها، این خیال هست، این وهم هست، این شهوت هست، این غضب هست، به جای اینکه فرمان اون خلیفت الله را ببره، هرچی خودش مائل بود سرکشی میکنه. این زیر سوال میبرن که تو چرا ظلم کردی به اون خلیفت الله، چرا او را دفن کردی؟ قد خواب من دستاها، این خائب کیه؟ این زنده بگور کننده کیه؟ فهمود اینا با دست حیوانیت و شهوت و غضب اون فطرتشون رو دفع کردن. ما این زیر سوال میبریم. خب بنابراین این بخش میانی تمام کارها رو این بهده میگیره، یعنی خلافها رو، معصیتها رو این بود. تمام این نیاز ما اینه که بالاخره انسان دو جور عذاب داره دیگه. انسان بخوان عذاب بکنن چی رو عذاب بکنن؟ یا انسان را بخواهن نعمت بدن چی نعمت بدن؟ همه که در حد فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی نیستن. اونا که در حد فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی هم رنج های دنیایی هم تحمل کردن، هم جنات تجریم تحت الانهار را باید به اونها داد، هم فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی را به اونها ارائه کرد. اونا که کفر ورزیدن، عقاید سو داشتن، هم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده را باید در درون اینها این آتش مشتعل کرد، مشتعل دید، هم کل ما نزجت جلودهم بدلهم جدا. اینا هم عقاید بد داشتن، هم اعمال بد داشتن. اعمال بد به صورت عذاب جسمانی در میاد، عقاید بد به صورت نار الله الموقده در میاد. عمده ترسیم این قسمت است که این نفس دارای، حالا این مطلع پنجم یا ششم شد، اونه که تدوین میکنن باید که حواسشون جمع باشه. حالا مطلع پنجم یا ششم، عمده ترسیم این مسئله است که انسان یه روحش یه درجه خاص مجرد عقلی محض نیست، روحش مراتب فراوانی داره. همونطوری که ذات اقدس اله درباره فیض کامل خودش موضوع ما امرنا الا واحده، اما این یه وحدت گسترده است که یه سمتش عالم فرشته ها و عقول و عرش و لوح و قلم و کرسی و ایناست به تعبیرات نقلی، یه مرحلهش هم عالم مثال است، یه مرحلهش هم عالم طبیعت سماوات و عرضیم. همه اینها مراتب یک امر است که به ما امرنا الا واحده. نفس هم همینطور است. نفس حساس است، متخیل است، متوهم است، عاقل است، از یک سو مشتهی است، غضبان است، دارای عقل عملی است که بهی یعبد الرحمن یا عبد الرحمن و اکتسب به الجنان است. عقل عملی دارد، شهوت دارد، غضب دارد، اینا کارهای عملی است. تعقل دارد، توهم دارد، تخیل دارد، احساس دارد، اینا کارهای علمی است. بنابراین این واحد گسترده هر کدامشون یه مرحله خاص خودشونو دارن. عمدان است که ما یه وقتی بگیم انسان را عذاب میکنن، انسان را پاداش میدن، این حق است، این نظر اجمالی. اما وقتی قرآن کریم با این ادبیات با ما سخن گفت، بعضی از عناوین را به نفس اسناد داد که حتما مستلزم کثرت است. نظیر آیاتی قبلا اشاره شده بود به ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن. ظالم و مظلوم حتما باید دو مرحله باشد. یک، به ما یختانون الا انفسهم، فبود اینا به خودشون خیانت کردن. دو، یه وقت از انسان میخواد الفاظ هم رو مجاز بکنه و تشبیه و استعاره، خب این راهی نداره دیگه. اما اگر این الفاظ به ما لها من المفاهیم محفوظ بمونه، ما باید اون تعدد را حفظ بکنیم که کی ظالمه، کی مظلوم، کی خائنه، کی خیانت شده. اینه تو بخشای منفی. تو بخشای مثبت وجود بارکه هست امیر فرمود حاضهی نفسی عروضها به تقوا. من نفس خودم رو ریاضت میدم. ریاضت یعنی تمرین. این ورزش رو میگن ریاضت، میگن تمرین میکنه دیگه. فرمود من ورزش میکنم. به چی ورزش میکنی؟ به تقوا. میخوام متقی بشم. حاضهی نفسی که من میشم رائز، این نفس من میشه مورد ریاضت تا بشم مرتاز شرعی. حاضهی نفسی عروضها به تقوا. تو سوره بارکه 8 دارد که این انصار اهل مدینه، مدینه یه شهر مهمان دوست است، مهمان پرور است. یحبون من هاجر الیهم، ذات اقدس اله از مدینه و مردم مدینه به نیکی یاد کرده است. فرمود اینا مهمان دوستن، اینا مهاجران رو دوست دارن، اینا پذیرایی کردن، به اینا جا دادن. یحبون من هاجر الیهم، نگفتن اینا جز مهمانای ناخوندن. بعد فرمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه رو که میگن فقر، معنای تنگاتنگ خصاصه فقر نیست، چیزی که مختص خود آدمه. یه انسان گرسنه، این تکه نون مختص اوست دیگر. یه انسان برهنه، این جامعه مختص به اوست دیگر که نیاز او رو برطرف میکنه. این بشه من خصاصه. فهمود اینا خصاصه خودشون رو به مهاجرین دادن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب اینا مؤثر کیه؟ مورد ایثار چیه؟ یؤثرون علی انفسهم. یؤثرون کی؟ این انصار. انصار با ابدانشون مؤثرن یا با اون ارواح ملکوتی ایمانیشون مؤثرن؟ این علی انفسهم که دیگران را بر خودشون مقدم دارن، این خود کدومه؟ این هم خود حیوانیه دیگه. خوردن میخواد، گفتن کم بخور. پوشیدن میخوان، گفتن کم بپوش. مسکن میخوان، میگن کم بخوا. دیگران را بر خودشون که محتاج مسکن و پوشاک و خوراکن، بر این خود ترجیح دادن. نه اون خود ملکوتی. اون خود ملکوتی میشه مؤثر، ایثار میکند دیگری را بر این خود حیوانی. میگه من گرسنم، من بی مسکرم، من برهنم، اونم برهنه است، او برای من مقدمه. خب پس معلوم میشه ما یه مؤثر داریم که درجه عالیه نفس است، یه مورد ایثار داریم که درجه میانی نفس است، یک رائز داریم که درجه عالیه نفس است، یک مورد ریاضت داریم که درجه میانی نفس است، که هذه نفسی عروضها بالتقوی. تو سوره مبارکه 8 و آل عمران به صورت شفاف تری مسئله آمده. در سوره مبارکه آل عمران فرمود وقتی سخن از جبهه و جنگ و مبارزه و اینا میشه، اینا منزوی هم. سوره مبارکه آل عمران آیه 154 است که ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم اما بطائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه عده فقط به فکر خودشونن، یظنون بالله ظن الجاهل، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یقولون هل لک من الامر من شیء، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن اختیاری داری، کاری از تو برمیاد. فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم، همین گروه که فقط به فکر خودشونن. در سوره مبارکه 8 فرمود اینا خودشونو فراموش کردن. فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله، یا ایها الذین، سوره مبارکه 8 آیه 18 آیه 19، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مبادا ما مثل کسانی باشید که اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم انسا کرده، نفس اینها را از اینها گرفته، یادشون برده، این اصلا به فکر خودشون نیسته. خب پس برای میشه انسان یه خود حیوانی داره که اهمت و انفسه، یه خود انسانی ملکوتی داره که او را فراموش کرده. انسان دوتا روح نداره، انسان چند نفر نیست، یه حقیقت هست که فی وحدتی ها کل القوا، منتها این مرحله عالیش نفس انسانی است، ملکوتی است، تجرد داره، این مراحل حیوانی میانش هم حیوانی است. ادب قرآن کریم هم اینه، اونجا که وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه، این بیان نورانی از اون حضرت است که بارها نقل شد، فرمود ذات اقدس اله وقتی بخواهد از علم و عالمان و محققان و پژوهشگران دینی نام ببرد، اسم اونها را در کنار ملائکه و خودش نام ببرد، همین شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط، این بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه. از این بیان نورانی که یک اصلی است یستفاد منه الفروع، مطلب دیگه در میاد، و اون است که ذات اقدس اله وقتی میخواد افراد متمکن را، کسانی که متکاسرن و کوثردار و از مالیشون خوبه، به فکر خوردن و خوابیدن و اینا هستن، از این گونه مواد بخواد نام ببرد، غالبا قرآن کریم اینه، اینا رو در کنار حیوانات ذکر میکند، میفهمم ما باران فرستادیم، آفتاب فرستادیم، کشاورزی به شما دادیم، متاعا لکم و لانعامکم، متاع اینا حالیشون نمیشه، اما دیگه قدی خودتون بخورید، دیگه قدی بین اسباتون بدید. اونجا که سخن از علم و معرفت است، علما و فرشته ها مطرحن، اونجا که سخن از خوردن است، اینها و دام مطرحن، متاعا لکم و لانعامکم، یک آیه، کلو ورقو انعامکم، آیه دیگه، خودتو یه قدی بخورید، یه قدی بین اسباب بدید، یه قدی بین گاوا بدید. خب این باید بفهمه که اینجا چه خبره. نه اون همه این قسمت ها رو که وجود مبارک امام سجاد نبود بفرماد که این فرمود علینا الغا و الاصول و علیکم و تفریح، فرمود شما باید مجتهد بشید، ما وظیفمون این طوریست که تک تک جزئیات رو بگیم، که این علینا الغا و الاصول دو تا روایت هست که در کتاب شریح وسائل تو باب اجتهاد هست، یکی از امام صادق هست، یکی از امام رضا سلام الله علیه. ما فرمود ما باید کلیات رو بگیم، شما باید استنباط کنید، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. خب چجور اونجور قران دلیل بر عظمت است، اینجا قران دلیل بر هشدار نیست، این دیگه. خب پس این که فرمود متاعا لکم و لانعامکم یعنی مال این خود حیوانی، پس فتحصل انسان دارای بدن است به روح، بدن ابزار کار است نه مسئول دو، چه در دنیا چه در جهنم چه در بهش انسان یه بدن داره و یه روح، تمام دردها مال روح است منتها بدن را می‌سوزانن که تا روح عذاب ببینه، و تمام رفاه‌ها مال روح است بدن را در جای نرم می‌پوشونن، حریر می‌پوشونن، جامعه حریر به اون می‌پوشونن، غذا به اون میدن، اون می‌جبد تا روح لذت ببره. در بخش مثبت و منفی اون مرحله عالیه تصمیم گیرنده است، این مرحله میانی اجرا کننده است. این جهاد اکبر و اصغر که هست همینجاست. تو جهاد اگر چون چه اون مرحله بالا پیروز شد، این مرحله میانی رو به بند کشید، میشه هذه نفسی ارزوها به تقوا در جهاد. اما اگر خدا ناکرده در جهاد درونی این مرحله میانی غالب شد، این پیروز شد، اون عقل را به اسارت میگیرد. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه. بالاخره انسان یا در جهاد یا عقلش پیروز میشه، میشه هذه نفسی ارزوها به تقوا، یا هوسش پیروز میشه، میشه کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اونگاه ما از این انسان سوال میکنیم، خود این انسان که فی وحدتها کل القوا، که چرا در میدان جهاد تو که فرمانده جنگ بودی این رو بر او پیروز کردی، تو میتونیست این کار بکنی. این دو مرحله بودن مربوط دو شأن است، دو مرحله است. گاهی در علم و جهل است، مگه انسان میشه هم عالم باشه هم جاهل؟ بله انسان میشه هم عالم میشه هم جاهل. سرش اینه که یکی نیست، یک شأن نیست، یک جهت نیست. این بیان نورانی هست تعمیر ناظر به همین قسمت است. همون کم من عالم رب عالم قد قتله جهله، همون چقدر از علما هستن که کشته جهلن. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه، همون این عالم است اما کشته جهل خودشه، هم عالمون هم جاهلون. یعنی عالمون به قوت نظریه، جاهلون که این جهل و نی جهالت است به قوت عملیه. در جریان فرعون هم همینطور فرمود جهد و بها، اما بسته قنات و انفسهم، این هم یقین داره هم انکار میکنه. بیان نورانی است موسی هم این بود، فرعون گفت لقد علمت ما انزل هاولا رب السماوات و الارض بصائر، هم عالم است هم جاهل. حالا برسیم به مطلبی که امروز میخوام عرض کنیم. اینا 7-8 مطلب جمع‌بندی مطالب قبل بود. گاهی ممکن است شهادت و اقرار یک جا جمع بشه اما تحلیل مفهومیش درست است. یعنی ما حتما در تفسیر، در تبیین، در تحقیق و پژوهش عالمانه با دو امر تحویل بدیم. حالا یا دو شأن است، یا دو اسم از اسماء الهی است، یا دو چهره است، یا دو وجه است، او ما شئت فسمه، باید دو مطلب تحویل بدیم تا این آیات بار تفسیری خودش پیدا کنه. ما در جریان شهادت ببینیم ذات اقدس الهی انسان رو هم مقر میدونه هم شاهد. تو سوره مبارکه اعراف که بحثش گذشت دارد که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا. تو این محدود انسان هم مقر است هم شاهد. این قالوا بلا اقرار دیگه، صدرش هم اشهدهم، شاهد باش ها، امروز اقرار کردی. خب شاهد غیر از مقره. انسان کار خودش راحت میگه اقرار است، نسبت به دیگری میشه شهادت. پس معلوم میشه در درون ما یه حیثیتی شهادت میده، یه حیثیتی اقرار میکنه. در سطح عمیقتر و عریقتر نسبت به ذات اقدس اله، مگر مدعی و شاهد میشه یکی باشه؟ خدا هم مدعی توحید است، فعلم انه لا اله الا الله، خودش ادعا دارد لا اله الا انا لا اله الا الله، هم شهادت میدهد شهد الله انه لا اله الا هو. حالا یا به تعدد اسماء الهی برمیگرده، تعدد شؤون الهی برمیگرده، تعدد جهات الهی برمیگرده. بالاخره ما نمیتوانیم این الفاظ را رها کنیم، این تحلیل را رها بکنیم، بگیم خدا شهادت داده به وحدانیت. خب از اون طرف ادعا وحدانیت هم کرده دیگه، اتحاد شهود و مدعی که مسموع نیست. ما اقرار داریم به وحدانیت، شاهد وحدانیت هم هستیم. اتحاد شاهد و مقر که معنی ندارد. که تو سوره مبارکه انعام اونجا فرمود به شهد و علی انفسهم انهم کانوا کافرین، همونطوری که اعذاب و جواره شهادت میدن برابر سوره فصلت، برابر سوره یاسین، خود انسان هم شهادت میداد. خود انسان شهادت میداد یعنی چی؟ باید بگیم اقرار کردن. اونجا میگیم فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، خب این درست. اما به شهد و علی انفسهم انهم کانوا کافرین یعنی چی؟ اگر در سوره مبارکه انعام آیه 131 دارد که قالوا شهدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، این شهادت هم هست. چرا؟ نه در قیامت، نه شهد و علا انفسهم در محکم الهی، شهد و علا انفسهم، نه شهد و یعنی علمو. شهده یعنی علمه که علا استعمال نمیشه، شهدهو یعنی علمهو. اما شهد و علا انفسهم انهم کانوا کافرین در صحنه، در آینده اینطوره، در گذشته همینطور بود. در گذشته یعنی در عهد ازل که میثاق گرفت، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، مثل اینکه یک شاخصی، یک انسان کاملی در برابر آینه ایستاد، سر آینه را خم کرد، با آینه قدرت فهم داد، با آینه گفت درون خودت را بنگر کره میبینی. این آینه وقتی سرش خم شد و درون خودش دید، گفت تو را میبینم. همینه، ما اینیم. و اشهدهم علی انفسهم، ببین کره میبینی، تو را میبینم دیگه. خودش آینه که خودش نمیتونه ببینی، اگه خودش ببینه که آینه نیست، آینه فقط او رو نشون میده. خب بنابراین اگر چنون چه مراتبی برای نفس هست، مسئولیت بعضها نسبت به بعض هست، شهادت بعضها نسبت به بعض هست، اقرار درست است، شهادت درست است و مانند آن. و این سوال هم سوال به معنای توبیخ و تقریع و تأییر و سرزنش است، نه سوال استفهامی. و مطلب دیگه سیدان استاد رضوان الله علیه فرمودن به این که این سوال نظیر های نظیر شهادت سوره مبارکه ها من فصلت است، اونجا شهادت درباره اعضا و جواره هست، بله، اما شهادت قلب یعنی چی؟ اگر این سوال به معنای شهادت استفهام باشد و معنای شهادت طلبی دعوت به شاهد باشد، ما قلب رو شاهد میاریم یا قلب را مغر میدونیم؟ قلب اگر یه وقتی شهادت به اینها اسناد داده شد، با قرینه هم راه بود. قلب را که قرآن شاهد نمیدونه، اعضا و جواره را شاهد میدونه. این روایت نورانی که دیروز از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است درباره نیاز جامعه به امام، بسیار خوب. نه، چون کارها فراوان است. یه وقت است که مسئله اعتقادی است، بله از فؤاد است. یه وقتی مسئله اعتقادی نیست، مسئله عملی است و اخلاقی است. فؤاد میگه من گفتم ولی این گوش نکرد، این من به بند کشیده. این بیان نورانی است، همین که فؤاد به کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این فؤاد بیچاره میگه من جنگیدم، در جهاد نفس، در جهاد اوسط یا اکبر من مبارزه کردم، اما این بر من پیروز شد، من خفه کرد، این قد خواه من دسته ها اینه، من خفه کرده، زنده به گور کرده، رو گور من این حرفا رو ساخته، من گفتم و اثر نکرد. این حاضهی نفسی عروضه ها به تقوا بخواد. بخش پایانی عرضمون همون روایتی است که یکی از دوستان تذکر دادن، سعیش و مشکور. این روایت مرحوم کلینی رضوان الله تعالی در کتاب شریف کافی، طبق این چاپی که مکتب صدوق رضوان الله چاپ کرده است، صفحه 169 جلد اول، این گوینده هشام ابن حکم، هشام ابن حکم بود، نه منصور ابن حازم. روایت سوم این باب که یونس ابن یعقوب قال و کان اند ابی عبدالله علیه السلام جماعت و من اصحابه من هم همران ابن اعین و محمد ابن نعمان و هشام ابن سالم و تیار و جماعت فیهم هشام ابن الحکم و هو شابون، که قصه مال هشام است. اما اون قصه منصور ابن حازم، این مربوط به معرفت خداست. منصور ابن حازم در همون جلد اول کتاب شریف کافی بابیست به عنوان باب انه لا یعرف الا به، خدا را باید با خدا شناخت، خدا را نمیشه با چیزهای دیگه شناخت. روایت نورانی اول از حضرت امیر سلام الله علیه است که فرمود اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اولی الامر بالامر معروف و العدل و الاحسان. روایت سوم این باب این است که منصور ابن حازم میگوید که من به عرض وجود مبارک امام صادق رسوندم، اینی ناظرت و قوما، در اون مناظره به اونا گفتم، فقلت لهم ان الله سبحانه جل جلاله اجل و اعظم و ان یکرم و یکرم من ان یعرف بخلقه بل العباد یعرفون بالله. من به اونا گفتم که ما باید خدا را اول با خدا بشناسیم، بعد خلق را با خدا بشناسیم، نه اینکه خدا را با خلق بشناسیم.